بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. خدای بزرگ رو شاکرم که توفیقی داد در این ایام محضر شما عزیزان، عزاداران و همشهریان گرامیم باشم. از بزرگوارانی که این فرصت را ایجاد کردند، از شما عزاداران، چه اونهایی که مقیم شیراز هستید، چه بزرگوارانی که شنیدم زحمت کشیده اید و از شهرستان ابرکوه آمده اید، از همه شما تشکر می شود. علالله اجرکم ولله دررکم. گرچه بسیار مناسب بود که از فرمایشات سلیق گرامی هم از پای عظیمی استفاده می کردیم، منتها چند سالی بود که به من پیشنهاد می شد در این جلسه بیام، توفیق نبود. دوستانی درخواست کردن و ایشون هم امر کردن، دیگه نتونستم این خواستها رو کنار بگذارم. فکر میکنم این سه شبی که ما محضر شما هستیم از سه الگو، از سه اسوه، از سه شخصیتی که نه فقط الگوی مسلمانان یا شیعیان بلکه الگوی انسان هستن. انسان به ما و انسان، هر انسانی با هر اعتقادی میتواند از زندگی اینها درس بگیرد. از این سه شخصیت صحبت کنم امشب. راجع به شخصیت بی همتا عدل اول پیامبر عظیم الشان، فردا شب کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام، و شب بعد از هشتمین ستاره آسمان ولایت و امامت علی ابن موسی رضا علیه السلام. اجازه بدید من با یک مقدمه بحثم رو شروع کنم. شما هم خسته اید، از شهرستان آمدید، عزاداری کرده اید، مجال صحبت طولانی نیست. این کاری که شما الان انجام دادید و دارید انجام میدید، سینه زدن، زنجیر زدن، عزاداری کردن، شرکت در جلسات اهل بیت، از نظر اسلام، شریعت، مذهب شیعه چه جایگاهی دارد؟ بنده با پیشینه نه 10 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال مطالعه براتون دارم عرض می کنم. کسی که 10 سال در متون دینی، در آیات، در روایات از یک طرف، اقتضاعات زمان و مکان را ببیند طرف دیگر، این عرض من رو خواهد داشت. قطعاً عظمت و پاداش کار شما را جز خدای متعال کسی نمیتواند محاسبه کند و پاداش دهد و اجر دهد. عزیزان، کارتون بسیار بزرگه. در دورانی که گاهی ما تعبیر کرده این دوران امواج زلال، در دورانی که صدها صدا، صدها فضای مجازی و حقیقی علیه اهل بیت داره کار میکند، تاریخ رو تحریف میکنه، دروغ جعل میکنه، تبلیغات منفی میکنه، همه چیز رو به هم میبافد که از درونش دل سردی شیعه رو به دست بیاره و شیعه اهل بیت رو با اهل بیت عصمت و طهارت فاصله دهد، عاشورا را بگیرد، اربعین را بگیرد، ماه صفر را بگیرد، عید قدیر را بگیرد، یه عده پاشن از وقتشون بگذارن، از جیبشون خرج کنن، از فکرشون استفاده کنن، زندگیشون رو تقسیم کنن، بخشی رو بگذارن برای اهل بیت عصمت و طهارت. مگر میشه برای این کار با یه زبان ساده مگه میشه اجر و پاداش تعیین کرد؟ شما میدانید امروز عزاداری شما بیش از هر زمان دیگر مورد توجهه؟ عزاداری شیعیان در طول تاریخ مورد توجه بوده، اما امروز عزیزان یک استثناست. امروز برای دنیا قابل فهم نیست. یعنی دنیا میبینه یه دفعه یک کشور سیاه‌پوش میشه، یه دفعه میلیون‌ها انسان با همه خطراتی که دارد، مراسم اربعین مراسم ساده‌ای نیست، مراسم بی خطری نیست، هر آنی ممکنه انسان با یه انتحاری مواجه بشه، به شهادت برسد. اما میبینیم میلیون ها انسان میرن، حتی موفق به زیارت هم نمیشن، برمیگردن. دهه سفر میشه، ماه سفر میشه، رحلت پیامبر عظیم الشان اسلام میشه، میبینه یه دفعه هزاران، صدها هزار شیعه، من فقط تاکید نکنم رو شیعه، مسلمان در مراسم اربعین که نباید رو کلمه مسلمان هم تاکید کرد، طرف بودیسته، هندویسته، مسیحیه، یهودیه، اما میبینی در مراسم اربعین پیداش میشه، در شهادتها، در عاشورا دیده میشه. امروز برادران و خواهران بیش از هر زمان دیگر این عزاداری ها مورد توجه و مایه روشنایی چشم امام زمان. اگر من و شما، پدرمون، جدمون، مادرمون فوت کند، کسی شرکت کند در عزاداری، ما ازش تشکر میکنیم، ما سالها ممنوندارش هستیم، میگیم ایشون آمد در مراسم ما. آیا کسی در مراسم صدیقه طاهره شرکت کند، در مراسم عزای ابا عبدالله شرکت کند، مراسم رحلت رسول خدا شرکت کند؟ امام زمان چه عکس العملی داره؟ امام زمان، ما فکر نکنیم فقط ما برای امام زمان دعا میکنیم، فکر نکنیم ما فقط برای امام زمان قربانی میکنیم، ما فکر نکنیم برای سلامتی امام زمان صدقه میدیم که این کارا رو ما میکنیم. امام زمان هم برای برخی از شیعیان صدقه میدن، نماز میخونن. یک پدر وقتی میبینه بچهش چقدر خدمت میکنه چی میگه؟ شما پدرید دیگه، خیلیاتون پدرید، انشاءالله بقیه هم پدر میشید. اگر دخترتون، اگر پسرتون مایه افتخارتون باشه چیکار میکنید؟ دعاش میکنید پسرم، دخترم، خدای به تو جزای خیر بده، خدا به تو سلامتی بده. ما پدرانی داریم، مادرانی داریم، هر روز برای بچه هاشون نماز میخونن، صدقه میدن. امام زمان برای شما شیعیان، شما عزاداران این رفتار رو دارند. امام زمان ممکنه ما نبینیم، ممکنه موفق نشیم یا ببینیم و نشناسیم، این خیلی مهم نیست. مهم اینه که امام زمان وقتی سربازش رو میبینه، وقتی جوان رو میبینه، وقتی انسانی رو میبینه که میبینه هستیش رو گذاشته برای عزاداری اهل بیت، میگه تو مایه روشنایی چشم من هستی، براش صدقه بده، براش نماز بخونه، براش قربانی کنه. اینها رو بعید نشماریم. الان چند سال از رحلت رسول خدا گذشته است؟ امسال میگم 1440 میلادی است. رسول خدا سال 11 هجری رحلت کردن. از 1440 11 سال کم کنید، 1429 سال از رحلت پیامبر می‌گذرد. درسته؟ امشب شب رحلت پیامبره. ببینید در اینجا چه خبره، چه جمعیتی آمده، فردا میخواد چه کار بکنه. اینو بذارید کنار، خیلی دقت کنید، خیلی حیفم میاد سریع عبور کنم. کنار مسلمانان زمان خود پیامبر یه مقایسه کنید. کار خودتونو آدم تا مقایسه نکنه ها نمیفهمه عظمت یه چیز رو یا بدی یه چیز رو. باید مقایسه کنید. کار شما رو الان یا 100 سال دیگه، ما چه میدونیم 200 سال دیگه. حالا ما کار آینده نداریم، کار امشب داریم. این کار امشبتون رو، کار فرداتون رو مقایسه کنید با اونایی که پیغمبران که ما ندیدیم، شنیدیم، گفتن، نه دستشو بوسیدیم، نه باش غذا خوردیم، نه باهاش سفر رفتیم، فقط از دور برامون گفتن. البته درست گفتن. درسته؟ پیغمبری که ندیده ایم، کنارش نبوده ایم، زندگی نکرده ایم، بعد از 1429 سال سالگرد رحلتش اینجوری داریم عزاداری میکنیم. درسته؟ برید مسلمانان، نمیخوام ملامت کنم، میخوام عظمت کارتون رو بگم. مقایسه کنید با کار مسلمانان کنار پیامبر. آقا پیامبر دوشنبه فوت کردن، پیامبر 28 صفر 11 هجری، اگر سال رو از محرم شروع کنیم، 10 هجری اگر سال رو از ربیع الاول شروع کنیم، پیامبر دوشنبه فوت کردن، پنجشنبه دفنشون کردن. چرا؟ چرا؟ کفن نبود، رفتن کفن بخرن، میخواستن مقامات سیاسی از کشورها بیان، میخواستن چی؟ وقتی که زمزمه رحلت پیامبر بلند شد، جز چند نفر محدود کنار پیغمبر نبودند. همونی که اشاره کردن، همونی که شعار داد حسبنا کتاب الله، کفانا کتاب الله، بعدا هم شد خلیفه دوم، آمده سر کوچه شمشیر دست گرفته میگه پیامبر نمرده است. چی میگه پیامبر مرده است؟ پیامبر که نمیمیره. و هر که بگه پیامبر مرده است با همین شمشیر میزنمش و میزن. هر کسی رفتن دنبال صحیفه بنی ساعده. خوب که آبها از آسیاب افتاد، صحیفه کارشو کرد، یک بیعتی نیمبند گرفتند، به اصطلاح خلیفه رسول الله تعیین کردند، گفتن حالا برید پیامبر رو دفن کنید. این کار رو بذارید با این کار. این عزاداریشون بود. نه یکم داشتن، نه سوم، نه هفتم، نه چهلم، نه زنجیر بزنن، نه سینه بزنن، نه تو سر بزنن. این انتقاد بر اونها. من اول گفتم نمیخوام بگم صحابه رسول الله کذا و کذا، اما این خطا رو کردن، این اشتباه رو کردن، این خیانت رو بخششون کردن. کارتون رو مقایسه کنید با اونها، اون وقت عظمت کارتون رو متوجه میشید. کار بزرگیست عزیزان. اقامه عذاب، محرم، سفر، اربعین، فاطمیه برای اهل بیت عصمت و طهارت. حالا اون جمله اولمو دوباره تکرار بکنم که عظمت کار شما رو جز خداوند متعال کسی نمیداند. اما این بخش اول صحبت من بود، این بخش اول بود، یه بخش دیگه هم صحبت من داره، صحبت من تمام میشه. اما این عزاداری ها آقایان، خانم ها، اینی که گفتم پاداشش اینه، عظمتش اینه، اما کنارش لازمه، بسیار بسیار خوبه که انسان فقط عزاداری نکنه. ببینید عزاداری دیگه بالاتر از اینی که من گفتم فکر نمی کنم می شد گفت. خود بنده وقتی شروع کردم راحت بگم نمی دونستم اینجوری میشه، شد دیگه، عرض کردم. خب اما کنارش دو چیز دیگه، یا برای بعضی ها بگم سه چیز دیگه هم لازمه. یک، معرفت به اهل بیت. معرفت به اهل بیت. و این جلسات ما باید جلسات معرفت به اهل بیت باشه. آخر انسان سینه بزنه، زنجیر بزنه، تو سر بزنه، عزاداری بکنه، ولی ندونه داره برای کی این کارو میکنه، این چقدر ضرره، چقدر خسرانه. من نمیگم بی ثمره ها مثل بعضی ها، نمیگم بدون پاداشه، اون درست نیست، اما با معرفت باشه خیلی فرق میکنه. یه مقدار انسان معرفت پیدا کنه، سلوک پیغمبر رو بشناسه، سلوک امام زمان رو، امام حسن رو، امام رضا رو بداند، یه مقدار معرفت پیدا کنه، شناخت.
راهش هم یا مطالعه است یا شرکت در همین جلسات. ما نباید عزیزان جلسات عزاداریمون از حضور عالمان، از حضور فرهیختگان، از حضور کسانی که آنچه میگویند از متن دین بدون کم و زیاد میگویند، نباید جلساتمون خالی باشه. عزاداری خوب، مدداهی بسیار خوب، اما باید معرفت افزایی هم باشه، معرفت به اهل بیت. خب حالا معرفت پیدا کردیم، کفایت میکنه خیر، عمل. عزیزان چه معنا میده؟ من از شما سوال میکنم. الحمدلله چهرهایی که من عموما میشناسم میدونم جواب درست میدید. چه معنا میده که عزادار امام حسین عزاداری بکنه، سینه بزنه، زنجیر بزنه، اشک بریزه، ولی نماز رو سبک بشماره؟ نمیگم نماز نخونه، او که کفره، کفره، کفره. مگه امام باقر نفرمودن مثل نماز از صلات و عمود و دین؟ بعد فرمودن مثل نماز در ساختمان دین مثل ستون هست در خیمه. شما الان این ساختمون بزنید این ستونهاشو بردارید، همه رو بکنید بزنید دور، این صف چی میشه؟ میاد پایین دیگه. حالا نگید یه سقفای اومده بدون ستون، اونم ستون جه دیگه هست. آقا فرمود نماز مثلش در ساختار دین، مثل نماز مثل ستون خیمه است که عمود الفستات. خب حالا عزادار بیاد نماز رو سبک بشماره، نماز رو حالا بگم خدای نکرده نخواند، چی میشه؟ دروغ بگه، اختلاس کنه، دزدی کنه، پارتی بازی کنه، اینا همه باید فردای قیامت جواب بدن. میگه یک ذره چشم تر بشه برای امام حسین. دیدم روی که از این تو فضاهای مجازی اومده به این گوشی ها، اگر گریه کنی، اگر اشک بریزی، اصلا اشکم نریزی، شکل گریه کردن پیدا کنی، خدای متعال همه گناهان تو رو می‌آمرزد. اگر به اندازه برگ درختان باشه، ریگ بیابان باشه. آقا چرا دین رو غلط معرفی می‌کنید؟ بلد نیستید نرید، صحبت نکنید. مگر حق الناس هم همینه؟ اصلا بعضی از گناهان از انسان انجام میده، آقایان خانوم ها، ولایتش قطع میشه، یعنی دیگه ارتباطش با خدا قیچی میشه. خدا میگه تو بنده من نیستی و من خدای تو نیستم. بعضی از گناهان اینجوریه. نمیخوام شما رو بترسانم، اول امیدوار کردم، عظمت عزاداری رو گفتم، اما شیعه باید پاکیزه باشه، باید حساب و کتاب در زندگیش باشه. لذا بعد از معرفت به اهل بیت عمل. ان ولایتنا لا تدرك الا بالعمل. امام باقر فرمودن ولایت ما جز با عمل حاصل نمیشه. عمل، عمل. مگه اون شاعر نبود دوران مشروطه؟ تخلصش حاجب بود. میگه من یه شعری شب سرودم، دقت کنید، خوابیدم، شاعر نصف شب گل کرده شعر گفتنش، یه شعر میگه سرودم گفتم حاجه، به خودش میگه حاجه اگر معامله حشر با علی است، یعنی معامله قیامت، معامله قیامت با علی دیگه، شیعه و سنی دارن همه دارن، حاجه اگر معامله حشر با علی است من ضامنم، تو هر چه بخواهی گناه کن. میگه این شعر رو سرودم خوابیدم، شب مولا آمد به خوابم، فرمود حاجه خوب شعری گفتی اما مصرع دومش رو اصلاح کن. شعر اینجوری بگو، حاجه اگر معامله حش با علی است شرم از رخ علی کن و کمتر گناه کن. اینو بگو، من ضامنم تو هر چه بخواهی گناه کن، یعنی بیت المال رو بدوز، پارتی بازی کن، چی کن چی کن، غیبت کن، تهمت بزن، این بعدم بگو عشق میریزم، اشکم نیومد حالت گریه میگیرم. نیست، بله گریه برای امام حسین، من اول گفتم دیگه مقدمه قسمت اول صحبتم، عظمت عزاداری و گریه است، اما کنارشم عمل. برادران و خواهران، تو این شبها باید تصمیم بگیریم، تصمیم بگیریم که یه مقدار رو زندگیمون تجدید نظر کنیم، کار به دیگران هم نداشته باشه، هی نگیم فلانی چی کرد فلانی چی گفت اون آقا چه کرد، خودمون عمل. یه برنامه‌ای باید تو زندگی گذاشت، شب که میخواد بخوابید میخواد بخوابید، شب یه محاسبه داشته باشه، من امروز چه کردم؟ بالاخره 24 ساعت از عمرم گذشت دیگه، چه کردم؟ محاسبه در شب. عالمان اخلاق میگن سه چیزی که انسان رو میسازد: مراقبت در روز، مراقبت در روز، انسان روز مراقبت کند، زبانش را، چشمش را، گوشش را، فکرش رو، مراقبت در روز و محاسبه در شب. شب که میخواد بخوابه نه وضو میخواد، نه هیچ، رو به قبلم نشد نشد، همونجور که خوابیده میخواد بخوابه، به جایی که با این گوشی ها بازی کنه، ای بزنه این بر بزنه اون بر، تا بعد گوشی از دستش بیفته خودشم او برقش کنه بره بیهوش بشه، خب اونو بذاره کنار، 5 دقیقه، 4 دقیقه، 3 دقیقه بگه من امروز چه کردم، من جوان، من آقا، من خانم چه کردم. اگر دید خلاف کرده بگه خدایا ببخش، سعی میکنم فردا اصلاح کنم. اگر دید کار خیر کرده بگه خدایا شو فردا هم کمتر از امروز نباشم. این میشه محاسبه. البته فردا ممکنه لیز بخوره، ناراحت نباشه، نگران نباشه، نترسه، باز فردا شب حساب کنه. فردا شب هم ممکنه تصمیم بگیره روز بعدش کم بیاره، مثل بعضی ها وقتی میخوان رژیم غذایی بگیرن فقط موقعی که سیرن تصمیم میگیرن، میگه من از فردا غذا رو، چون سیره فردا گرسنه نمیشه، تو وقت سیری تصمیم به رژیم غذایی میگیره، ولی اشکال نداره، با بازم مواظبت کنه. بالاخره یک ماه دو ماه این محاسبه شیعیان اثر خودشو میذاره، مراقبت در روز، محاسبه در شب و تفکر. فکر و ساعت خیرون من عبادت سنه، از رسول گرامی اسلام داریم. عمل کنه، کار سختی هم نیست. یه برنامه من در تلویزیون داشتم یه موقع شبکه یک، این مجری هیچ گفت سخته، میگفتم آقا جون نگو سخته، بگو ما عادت نداریم. عادت دیدید بعضی عادت دارن به سیگار، عادت داره به سیگار، داراشش چی؟ برش میاد از سیگار، سیگار بکشن این بر میکنه اون بر میکنه، دود رو از خودش دور میکنه. اون عادت کرده به سیگار، این عادت کرده به غیر سیگار. چرا انسان عادت کنه به سیگار؟ چرا عادت کنه به دروغ؟ چرا عادت کنه به چشم‌چرانی؟ چرا عادت کنه به بدحجابی؟ چرا عادت کنه به نماز و سبک شمردن؟ عادت کنه به نیکی‌ها؟ میشه عادت. و بعد از معرفت و عمل یه وظیفه دیگم بگم هممون داریم، بگم خیلی هامون داریم، اینه که این معارف رو به دیگران منتقل کنیم. عزیزان، انتقال مفاهیم دینی فقط وظیفه من طلبه و روحانی و معمم نیست، وظیفه فلان معلم دینی و معارف نیست. هر کس هر جور میتونه در این دورانی که امواج زلال، ما دورانمون دوران امواج زلاله، هر کس هر مقدار میتونه نسبت به فرزندش با واسطه بی واسطه، نسبت به شاگردانش، نسبت به همسایه، نسبت به هر کس که حرفشو گوش میکنه، هر کدام بشیم یه مبلل دین. البته کار سختیه، باید انسان بلد باشه، ولی در حد ساده اش از همه برمیاد بشه مبلل دین. پس ببینید بعد از عزاداری ها که گفتیم، معرفت پیدا کند یک، عمل کند دو، انتقال بده به دیگران سه. من هم وقتی که در نظر گرفته بودم تمام شد، هم صدا داره اذیتم میکنه، همراهی نمیکنه با من، و شما هم خسته اید، بحثم رو تمام میکنم، یه زمینه رو آماده میکنم از مداحی و ذکر مصیبت جناب آقای قنبری استفاده میکنیم. یادی هم کنیم در این شبها، من یادم هست یه سالی مرحوم آسد علی آقا عظیمی هم زنده بودن، رضوان الله علیه، و رضوان خدا بر همه کسانی که در تأسیس این بنیان خیر مؤثر بودن و الان اسیر خاک کردن. یادمه یه سال، نمیدونم شاید مثلا نزدیک 20 سال قبل بود، یک دو سه شبی، شاید همین ایام 28 سفرم بود، من دعوتی داشتم در همین حسینیه تکیه، حالا هرچه نامش هست، خیلی مظلومانه بود، خیلی غریب بود، خیلی کوچک بود. الان که آمدم و دیدم، واقعا دیدم خیلی تغییر کرده، اما به هر حال میبینید همت شما رو میطلبد که آبرومند انشاءالله این مکان ساخته بشه، یعنی تمام بشه. ساختمان به نام امام حسن موسومه. امام حسن خیلی آبرومنده، خیلی بزرگه. فردا شب راجع به سیره ایشون عرض میکنم، از پیامبر حالا تو ذکر مصیبت هم به سلوک ایشون اشاره میکنم، ولی فردا شب راجع به زندگی امام حسن مفصل صحبت میکنیم انشاءالله. یادم هست خوب خیلی اینجور بود ولی الان به اینجا رسیده. انشاءالله در فرصتی کوتاه با همت شما مردم دست به خیر و موفق، اینم بهتون بگم ها، هر کسی پولش اینجاها نمیاد، همونطور که قلمش نمیاد، وقتش نمیاد، خیلی ها الان جایی دیگن هم دو اشکال هم داره، نمیخوام بگم حرام کنم، ولی اینجا توفیق میخواد، باید یه پولهایی باشه بیاد اینجا که پاکیزه باشد. انشاءالله که شما پاکیزه اید، اموالتون پاکیزه است، میاد ساخته میشه و ارواح کسانی که مؤثر بودن شاد میشه. من فقط زمینه رو آماده میکنم. السلام علیک یا رسول الله. لحظات آخر عمر رسول خدا دیگه، هم خود رسول خدا میدانند و شاید دیگران هم که دیگه این آخرین لحظات عمر رسول خداست. حضرت با اون افرادی که کنارشون بودن فرمودن منو ببرید مسجد. پیامبر نمیتونن روی پای خود اینجوری نقل کرده ان راه برن. فرمودن منو ببرید مسجد با مسلمانان وداع کنم. حالا تصور کنید چه ودایی خواهد شد. پیامبر آمدن مسجد. خوب دقت کنید، حق الناس، حق الناس. پیامبر مطالبی فرمودن، ثبت شده. از جمله فرمودن اگر در این مدت کسی حقی برگردن من داره از شما، بیاد مطالبه کنم. من در دنیا حق رو ادا کنم راحت تر از این هستم که در قیامت با دست خالی بخوام حقی رو ادا کنم. پیامبر تعارف نمی کنم، صحنه قیامت رو می دونم چه خبره. هیچ کسی چی نگفت، همه ساکت. نقل می کنن ابن باوری نوشته است که یه نفر به نام سواده، سواده ابن قیس بلند شد گفت یا رسول الله من یه حقی گردن شما دارم. چه حقی؟ یه وقت با شما طائف بودم، شما خواستید سوار مرکبتون بشید، عصاتون رو زدید به شانه من. حالا عمدن بوده سهوان بوده نمیدونم، این ضربت شما به من اون موقع زدید. رسول خدا فرمودن خدای نکنه، پناه میبرم، عمد که نبوده، خطا بوده، ولی به تو حق قصاص میدم. به بلال فرمودن برو همون عصا رو بیار پیش فاطمه است. بلال میرفت تو کوچه های مدینه داد میزد آقا هر که زن مرد هر که حقی گردن پیامبر داره بیاد قصاص کنه. پیغمبر خدا تو مسجد آماده قصاصه. رفت عصا رو آورد، با اینکه از نظر فقهی بخوایم فقهی بحث کنیم حق قصاص نداره چون خطا بوده، ولی این حرفا نیست، این حرکت باید صورت میگرفت. پیامبر پیراهنش رو زدم کنار، اون جایی که عصا زده بودن به سواده اونجا رو خالی کردم، گفتم سواده این عصا، اینم شانه من، قصاص کن. گفت اجازه میدید جای قصاص رو ببوسم؟ پیامبر فرمودن ببوس. بعد سوال کردن برای اطمینان، سواده آیا راضی شدی؟ آیا پیغمبر خدا رو عفو کردید؟ گفت بله، بله، از اولم میخواستم شانه شما رو ببوسم، یه بهانه‌ای بود. پیامبر دعا کردن، گفتن خدایا پیغمبر تو عفو کرد از گناهش، از خطای سواده بگذر. خب این گذشت، پیامبر اینجوری با اصحاب رفتار کردن، اما اونا چه کردن؟ دیگه این روزها و این ایام خیلی گفتن. منم اجازه بدید توفیق داشته باشم یه جمله از کربلا بگم تمام. اون شعری که ناندی در مجلس عبیدالله خواند میرسونه که اینا با شهدای کربلا چه کردن. وقتی داشتی گفت ما چه کردیم، گفت عبیدالله میدونی ما با جنازه حسین ابن علی پسر رسول خدا چه کردیم؟ نحنو رززن سد بعد رحری به کل یعصوب شدید العصری. عبیدالله اول آمدیم جنازه ها رو روی سینه خواباندیم، حالا جنازه ها سر نداره، دست نداره، تکه پاره است، و روی کمرها با سم ستوران جنازه ها رو خود کردیم. بعد آمدیم جنازه ها رو برگرداندیم روی کمرهای شکسته و سینه های شهدای کربلا رو چنین کردیم. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمن قلب ینقلبون.